ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 1400، من رضا ولیزاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این روز پرخبر نگاهی داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان، به ویژه مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی که امروز برگزار شد. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر،
ممنونم از رضا ولیزاده و سلام به مخاطبان رادیو فردا. صبح سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد که دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب و برق خواهد داشت. او همچنین گفت برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتماً سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد. او تأکید کرد برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما می‌کنید جزئی از برنامه‌ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیشبینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات را خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 39,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شده است. طبق این آمار که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و بین المللی نیست، 378 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته است با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، سد سیستم بیمارستانی کشور در حال شکسته شدن است. همزمان با افزایش شمار مبتلایان، تعداد شهرهای قرمز به 285 شهر رسیده و در برخی مناطق کمبود شدید تخت‌های بیمارستان و کادر پزشکی گزارش شده است. به رغم وعده مقامات بهداشتی، تا کنون تنها 2,850,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. روز سه‌شنبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه حمله به نفتکش اسرائیلی را محکوم کردند. ناتو از ایران خواسته است به قوانین بین‌المللی کشتیرانی احترام بگذارد. اتحادیه اروپا نیز حمله هفته گذشته به نفتکش اسرائیلی را محکوم کرده و هر اقدامی را که به صلح و ثبات منطقه لطمه بزند غیر قابل قبول خوانده است. پنجشنبه گذشته کشتی مرسر استریت که در مالکیت یک شرکت اسرائیلی است، در حمله پهپادی در سواحل عمان تخریب شد و دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. اسرائیل، آمریکا و بریتانیا میگویند ایران مسئول این حمله است و پاسخ مناسب به آن داده خواهد شد. روز سه‌شنبه نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفت کشورش در پی بسیج بین المللی برای نشان دادن واکنش به ایران است، ولی به تنهایی نیز میتواند اقدام کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش اسرائیلی را تکذیب کرده و گفته است تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ میدهد. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم رضا ولیزاده می سپارم.
ممنونم ازت امیر. خبرها رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. نگاهی مفصل به برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
مدل حکمرانی نوینی با عالم عرضه شد.
همچنین به مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی از منظر سیاست خارجی و حقوق بشر می‌پردازیم. از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران که حاکی از فاجعه‌ای عمیق هست هم غافل نخواهیم بود. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمونید. حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد در فضای امنیتی که با روح ناآرام اعتراض‌ها در هفته‌های گذشته بی ارتباط نبود. آقای رئیسی در این روز بیشتر شعارهای انتخاباتیش را تکرار کرد. او تنها یک بار به برجام اشاره کرد و آن هم زمانی که خواست به مسائل اقتصادی ملموس برای شهروندان ایرانی اشاره کند و گفت سفره مردم را به گفته او با به خواسته های بیگانگان پیوند نخواهد زد. از غایبان مراسم تنفیذ رؤسای جمهوری پیشین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بودند. بشنویم جزئیات رو در گزارشی از محمد زرقامی.
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.
ابراهیم رئیسی با این آغاز به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اش آمده بود، آن هم در روزی که وزیر کشور دولت 12 عبدالرضا رحمانی فضلی تلاش کرد تا از کنار هم قرار دادن بحران کرونا، تحریم ها و آنچه او حجمی رسانه های خارجی در گزارش مراسم تنفیذ خود نامید دلیلی برای پایین بودن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 13 به دست دهد.
در علارغم وجود مشکلات عدیده‌ای که در ابتدای گزارش با آن اشاره و تصریح گردید، تعداد 28,989,529 نفر از هموطنان عزیز در انتخابات شرکت و مشارکت قابل قبول 48.8% را رقم زدم.
در مراسم تنفیذ رئیس جمهور 13 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار با چیدمانی متفاوت بر زیر پرچم بزرگی از ایران نشسته بود. همگیری کرونا موجب شده بود تا حاضران در مراسم با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بر روی صندلی هایی با فاصله مستقر شوند. رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی محمد محمدی گلپایگانی حکم تنفیذ را خواند، حکمی که در آن رهبر جمهوری اسلامی برای معرفی ابراهیم رئیسی سنگ تمام گذاشته بود.
انتخاب شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از اعتبار سیادت و علم و مزین به پرهیز.
ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود اگرچه به نظر می‌رسید کمی مضطرب است، صحبت‌هایش را در قالب گام دوم انقلاب، همان بیانیه رهبر جمهوری اسلامی در 40مین سال انقلاب اسلامی فرمول بندی کرد. او پیام انتخاب خود را تحول‌خواهی و جبران آنچه آسیب‌ها نامید دانست.
آسیب دیدن اعتماد مردم، دولتی خواستن که این دولت این آسیب رو جبران کنه، اعتماد رو به مردم بازگرداند، این فاصله رو بین ملت و دولت کاهش بده.
شکافی که به اعتقاد برخی کارشناسان مانند خاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران با واقعیت گریزی سیاسی پیوند خورده است.
اینو حرفش کنم با واقعیت که نمیخونه، یعنی مهمترین مشکل حاکمان ایران همینه، واقعیت گریزن. چه بشه حاکمیت کنونی پناه میبره به امر ولایت. در امر ولایت معنیش اینه که مردم ابتدا به ساکن ارزش اولیه رو ندارن، مردم در ابتدا به ساکن ارزش ابزاری دارن. بر اون اهدافی که ولی یا هر کسی دیگه میخواد در ذهن خودش داره، برام یه دم بمیرن یا نمیرن اتفاق مهمی نمیفته، چون تعهد به یک امر دیگری است. خود این فوق‌العاده خطرناکه، ولی توجه داشته باش که ذهنیت حاکم اینه.
آقای رئیسی از فرصت مراسم تنفیذ استفاده کرد تا یک بار دیگر دولت حسن روحانی را در ساعات پایانی کارش شماتت کند.
تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680% در این سالها، بدهی های دولت از سال 94 سه برابر شدن.
دولتی که رئیس جمهورش یک روز پیش از این مراسم زیر چشمی وضعیت رقم خورده را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده بود.
رهبری معظم انقلاب من فرمودن شما فرمانده جنگ اقتصادی در کشور هستی. اوتا فرماندهی بودم بی سرباز بی اسلحه.
آیت الله خامنه‌ای در این مراسم تنفیذ تلویحاً نگرانی‌های خود را در چارچوب گام دوم خودش عنوان کرد.
بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد، اینها رو بایستی با نگاه وفاق آمیز و نگاه ملاتفت به عموم مردم باید این توهمات رو تضعیف کرد.
او هم دولت حسن روحانی را از انتقاد بی بهره نگذاشت.
ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد رو شروع کردن و اقدامات خوبی انجام گرفت، لکن اصل قضیه اینجاست، بسترهای فساد، زمینهای فساد در قوه مجریه تشکیل می شود.
اما برخی منتقدان دستگاه قضایی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه، مانند محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس در کردستان، کارنامه ابراهیم رئیسی را در این زمینه ضعیف می دانند.
ایشون الان 4 دهه هست که در قوه قضاییه مسئولیت دارن. زمانی که من نماینده مجلس بودم، ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. خیلی عملکرد قابل توجهی در مقابله با فساد و یا اجرای اصلاحات در تشکیلات قضایی ما از ایشون ندیدیم.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در مراسم تنفیذ 13مین رئیس جمهوری صحبت میکرد که ایران در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به بحران بی‌آبی و سوء مدیریت بود. او با این حال بار دیگر از ظرفیت‌های موجود ایران گفت.
ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود داره. ما در بخش آب، در بخش نفت، در بخش معادن.
برخی ناظران مانند مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، طرح‌هایی مانند خودکفایی در گذشته را در دامن زدن به بحران‌های زیست محیطی در ایران بی تأثیر نمی‌دانند.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، می‌ترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه‌مون، دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن، و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعاً سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه.
آقای خامنه‌ای به گفته خودش توصیه‌ای مهم هم برای مجلس و دولتی داشت که هنوز اعضای کابینه‌اش به روشنی معرفی نشدند.
در تشکیل دولت انشالله سرعت عمل باعث به خرج داده بشه.
توصیه‌ای که در کنار نگرانی او از شرایط داخلی ایران، دلواپسی آیت الله خامنه ای از آنچه او جنگ نرم می‌نامد را هم به عنوان انتظاری از دولت آینده مطرح کرد.
دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است.
سعید مدنی، جامعه شناس ساکن تهران، نگاهی دارد به وضعیت ساختار قدرت در شرایط کنونی.
ساختار سیاسی ایران به سرعت داره به نقطه صد نزدیک میشه، یعنی در واقع فاقد کارآمدی، فاقد مشروعیت، غیر دموکراتیک، و عملا و به اصطلاح وضعیتی رو رقم میزنه نظام حکمرانی که امروز در برابر ما قرار داره.
آیت الله خامنه ای در میان واگویه‌های مراسم تنفیذش صحبت ها پیرامون آنچه مسائل فرهنگی اجتماعی نامید را به روزهای دیگر وانهاد و گفت:
در جلسات بعد اگر زنده بودیم با ایشون در میان میگذاریم.
نکته ای که مدت هاست محور بحث بسیاری از کنشگران سیاسی درباره جانشین آینده ی رهبر جمهوری اسلامی در یکی از بحرانی ترین دهه های حیات سیاسی نظام دینی حاکم بر ایران است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. همزمان با مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی، نگاه بسیاری از ناظران به سیاست خارجی دولت اوستا ببینن در مذاکرات احیای برجام، تنش با اسرائیل، فعالیت‌های موشکی و حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی شیعه چه راهی رو در پیش خواهد گرفت. تا اینجای کار علی خامنه‌ای اعتماد به غرب رو بی‌فایده خونده و به نظر میرسه میان دیدگاه او و ابراهیم رئیسی تفاوت چندانی وجود نداره. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و ابتدا در مورد سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی دیدگاه او رو جویا شدم. کامبیز غفوری:
تقریبا تردید نباید داشته باشیم که سیاست خارجی در دوران ابراهیم رئیسی یک تفاوت آشکار با سیاست خارجی میکنه که تیم حسن روحانی و جواد ظریف پی گرفته بودند. آقای رئیسی احتمالاً در تعامل با غرب سعی میکنه موضع آن چیزی که معروف است به موضع انقلابی اون رو پی بگیره، اما در عمل هدفی که دنبال میکنه هر دولتی که در جمهوری اسلامی بیاد اینه که تحریم ها رو برداره، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین اقتصادی است. برای برداشتن تحریم ها هم باید توافق بکنه با غرب، به ویژه با آمریکا. خب توافق یک سری ملزوماتی داره. ممکنه که ما ببینیم دولت ابراهیم رئیسی در شعار روگردانی از غرب بده، شعار انقلابیگری بده، ولی در عمل مجبوره که بنشینه و اون امتیازاتی رو که به دولت آقای روحانی اجازه داده نشد به غرب بده، به دولت آقای رئیسی اجازه احتمالاً داده میشه که اون امتیازات رو بده.
خب با توجه به اینکه همین برداشته شدن تحریم ها و به هر حال مواردی از جمله فعالیت های موشکی ایران، نفوذش در خاورمیانه، حمایت از گروه های شبه نظامی شیعه، به نوعی در واقع همگی گره خوردن با هم دیگه و در مورد این تنش ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که این روزها در حد بالایی هست، سیاست خارجی ابراهیم رئیسی چطور میتونه در واقع مسیری رو طی بکنه که در این حال که میخواد تحریم ها رو برداره، در این حال که میخواد مذاکره هم انجام بده، حفظ کنه اون چارچوب هایی رو که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست؟
خب جمع اینها در نهایت میشه همون موجود در واقع ناقص الخلقه ای که جمهوری اسلامی به عنوان سیاست خارجی محصولش هست. نگاه کنید سیاست خارجی یک پکیج هست. شما نمیتونید با یک قسمتی از دنیا مشکل داشته باشید و به سیاست خارجی موفقی داشته باشید. نمیتونید غرب ستیز یا شرق ستیز یا اسرائیل ستیز باشید و سیاست خارجی موفقی داشته باشید. در منطقه نمیتونید دشمنان بسیار داشته باشید. این دشمنانتون طبیعتاً متحدان دیگری دارند در بین ابرقدرت‌ها و با سیاست خارجی مستحکمی داشته باشید. یکی از چیزهایی که خود برجام رو باعث شد که هرگز به نتیجه نرسه همین مسئله چندگانگی سیاست خارجی بود. این بود که بعد از اینکه به توافق رسیدن موشک‌هایی رو سپاه آمد نشان داد، روش نوشته بود شعار مرگ بر اسرائیل. بنابراین به نظر من اصل مشکل و معضلی که ایران باهاش روبروست برمیگرده به کلیت سیاست خارجی. این کلیت بر چه استوار است؟ یک غرب ستیزی است، به ویژه آمریکا ستیزی. خب اگر بر سر مسئله هسته‌ای هم اینها با هم دیگه مشکلشون رو حل بکنن، اصل مشکل حل نمیشه. اصل مشکل بنیادی. مسئله بعدی رویارویی است با اسرائیل. اسرائیل خواهی نخواهی متحدان برجسته‌ای داره در دنیای غرب. اگر بخواد با اسرائیل رویارویی بکنه، این مسئله کشتی، همه مسئله اخیر دیدیم که قدرت‌های غربی هم ایستادن پشت اسرائیل، چه اروپایی‌ها چه آمریکایی‌ها. و باز هم نمیشه یک کشوری طور مانند جمهوری اسلامی الان توسعه طلبی‌های منطقه‌ای داشته باشه و انتظار داشته باشه که دردسر در سیاست خارجی نکشه. اصل مسئله، اصل معضل برمیگرده به ایدئولوژی که جمهوری اسلامی درش استوار است. یعنی میخواد آن سیاست انقلاب خودش رو از یک سو صادر بکنه به همه جا، در همه جا دخالت بکنه، و از سوی دیگر انتظار داشته باشه که هیچ کسی در دنیا باهاش کاری نداشته باشه. در عمل این سیاست یک پکیج پیچیده است. من فکر نمی‌کنم هیچ دولتی، چه دولت رئیسی یا روحانی یا دولت‌های دیگر، بتونه این مسئله رو حل بکنه.
اتحادیه اروپا آقای انریکه مورا رئیس اقدام سیاسی این نهاد رو برای مراسم تحلیف به تهران خواهد فرستاد. برای مراسم تحلیف حسن روحانی، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران رفت. حالا انتخاب آقای انریکه مورا رئیس اقدام سیاسی اتحادیه اروپا که یک پله پایین تر از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست، در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که با انتقاد اسرائیل هم مواجه شده، حاوی چه پیامی میتونه باشه؟
ببینید، یک موقعیت بسیار دشواری رو انتخاب آقای رئیسی در برابر اروپایی ها قرار داده، چون اتحادیه اروپا از یک سو شعار به حال حقوق بشر میده، برای خودش قوانین حقوق بشری داره. اتحادیه اروپا حتی یک پله بالاتر از قوانین حقوق بشری سایر جاها هست، و خب این که با یک فردی که متهم باشه به جنایت علیه بشریت، یعنی آقای رئیسی اشاره هم هست به اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 بخواد با این تعامل بکنه، خب یک مایه خجالت هست در واقع. از یک سوی دیگر میخواد با این حکومت به یک توافقی برسه، گفتگوهاشو داره ادامه میده، باید با همین تیم آقای رئیسی چند هفته دیگر در زیان بنشینه و گفتگو کنه. پس از یک طرف دیگر اصلا نمیتونه نماینده نقص به وقتی دعوت میشه. بنابراین به نظر من ترجیح داده که یک دوگانه ای رو اینجا انجام بده، در سطح پایین تری نماینده بفرسته، ولی همین سطح پایین هم اعتراض بسیار از کشورها و نهادهای حقوق بشر رو به دنبال داشته.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. چند پیام تلفنی بشنویم.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام‌هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
این ویدیویی که آقای خامنه‌ای گذاشته امروز داخل صفحه رسمیشون نشون دهنده دیکتاتور بودن ایشونه واسه اونایی که قبول ندارن. ما که خیلی وقت میفهمیم، ولی با این لحن صحبت کردن واسه کسی که اون رو یه جورایی به این منصب رسونده و آقای هاشمی با این لحن صحبت کردن جلو هیئت دولت که از اون گوشه هاشمی شاردی داره تو گوشه بغل دستش میخنده، نشون میده که در جلسات خصوصی اینا چی میگذره. هرچند که هاشمی هم حقش بود و هیچ دفاعی نمیشه ازش کرد.
جناب آقای جهانگیری گفتن که اسرائیل آدم میفرستاد درون نفتکش هامون و اونها رو منفجر میکرد. خواستم بهشون میگم جناب آقای جهانگیری، شما دیر فهمیدید. اینطور که معلومه در تمامی اتاقهای تصمیم گیری حکومتی از بیت رهبری گرفته تا دفتر رئیس جمهور و دفتر مدعاها و وزارت اطلاعات و سپاه، اطلاعات سپاه و دفتر آقای طائب و اینها، اسرائیل نفوذ کرده و تمام تصمیم گیری های شما رو حتی بیش از این زیر نظر داره. یعنی شاید احتمالاً در تصمیم گیری ها هم احتمالاً اعمال نفوذ میکنه. بنابراین صبح بخیر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با مرگ 378 بیمار مبتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته، حالا شمار کل جان باختگان بر اثر این ویروس در ایران به 92,000 نفر نزدیک میشه. این در حالی که کارشناسان حوزه بهداشت در ایران مدت هاست از به انتها رسیدن ظرفیت درمانی کشور در خیز پنجم کرونا خبر دادن و روزنامه ایران وابسته به دولت جمهوری اسلامی هم در مورد تکمیل ظرفیت آرامستان ها هشدار داده. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه رکورد شمار بیماران کرونایی شناسایی شده در ایران یک بار دیگر شکسته شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 39,019 بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند. بالاترین رقم از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران. 4,838 مورد از این افراد نیز در شبانه روز گذشته در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران، در حال حاضر روزانه 2,000 بیمار جدید در ایران بستری می‌شوند. روزنامه ایران در گزارشی با تاکید بر اینکه آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا بیش از آمارهای روزانه وزارت بهداشت است، نوشته که آرامستان‌ها در برخی استان‌ها جوابگوی میزان درگذشتگان کرونایی نیست و کار به حفر گور دست جمعی رسیده است. این در حالی است که به گفته عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، هنوز کشور به قله خیز پنجم کرونا نرسیده. با این حال به گفته او بیمارستان‌ها کاملا پر شده و اگر قرار باشد بیماری بستری شود، باید یک سری از بیماران ترخیص شوند. علی دهقان معاون درمان بیمارستان امام خمینی تهران نیز از شکستن رکورد بیماران کرونایی بستری در این بیمارستان خبر داده است. او در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل شرایط بحرانی حال حاضر را آغاز خیز پنجم کرونا پیش از به اتمام رسیدن خیز چهارم اعلام کرده که به گفته او موجب شده مراجعات سرپایی 4 برابر شود.
ما به طور متوسط روزانه همین الان بین 80 تا 90 بیمار بستری روزانه رو داریم و همچنین رکورد بستری موجود کووید در بیمارستان رو در کل 17 ماه گذشته رد کردیم و تقریبا 500 بیمار کرونایی در حال حاضر در مشنوع بستری هستن که ما هرگز این رو تجربه نکرده بودیم. همزمان کلینیک های پروتکل سرپایی و درمان سرپایی هم فعال هستن و اگر این کلینیک ها در این پیک 4 و 5 موجود نداشتن و از خیلی بدتر می شد، به نحوی که ما الان روزانه تقریبا حدود 400 بیمار هم در قالب پروتکل سرپایی دارن درمان میشن و بیمارستان تقریبا با تمام ظرفیت خودش مشغول خدمت رسان بیماران کرونا هست.
از ابتدای شیوع کرونا در ایران گزارش های بسیاری از کمبود خدمات درمانی، تخت و دارو در شهرهای مختلف ایران منتشر شد، اما حالا بجز داروهای مخصوص کرونا و دستگاه‌های اکسیژن، گزارش‌ها از نایاب شدن سرم تزریقی در بسیاری از بیمارستان‌ها حکایت دارد. سازمان غذا و دارو در واکنش به این گزارش‌ها دلیل کمبود سرم تزریقی را اصلاح یکی از خطوط تولید اعلام کرده و از دستور خرید فوریتی سرم تزریقی در ساعات گذشته خبر داده است. با این حال پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته که مشکل اصلی کمبود سرم و دارو نیست، بلکه ورودی زیاد بیمارستان هاست. او گفته اگر سرم و دارو هم باشد و تمام شرکت های دارویی دنیا هم به کار گرفته شوند، با این وضع ورودی بیمارستان ها دارو کم می آید و بسیاری از بیماران جایی برای بستری شدن پیدا نمی کنند. پیام تبرسی در گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر بحرانی بودن شرایط گفته است که در حال حاضر در برخی مراکز 50 نفر در نوبت سی‌تی اسکنند.
شما دیروز دیدید که متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود در از اول کرونا تا الان، حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز، خیلی 5,000 نفر بستری. و متاسفانه این کبته، خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنی عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
درسته و شاید هم بیشتر.
حالا هم از اونایی که باید سیاست گذاری میکردن و کنترل میکردن، مونیتور میکردن، نتونستن خوب مونیتور کنن که به این صورت افتاد، هم بالاخره کسایی که باید رعایت میکردن یه مقدار سهل انگاری کردن و خب رسیدیم به اینجا که الان دیگه یک وضعیت بسیار وخیمیه دیگه. نامه وزیر بهداشت هم به مقام معظم رهبری دیدید که یعنی یه بخور معروف دیگه به ته رسیده، صد سیستم بهداشتی داره شکسته میشه. میبینیم مثلا چند نفر، چندین نفر تو لیست بستری هن، چندین نفر تو لیست درمان سرپایی هن، با اینکه الان یک امکاناتی که همه بیمارستان دولتی و خصوصی امکانات تزریق سرپایی گذاشتن، یعنی مریض بیاد بزنه بره خونه، بستری نشه که تختا بمونه برای اونایی که مریضای بدخاطره، ولی با این وجود هم باز جواب نمیده به خاطر اینکه میزان ورودی بیمارستان ها خیلی زیاده.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پی درخواست وزیر بهداشت برای مداخله جدی او و شورای عالی امنیت ملی و تعطیلی 2 هفته‌ای کشور برای مهار شیوع کرونا دستور داد این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود. با این حال برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از جمله فدا حسین مالکی عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان گفتند که به جای تعطیلی و قفل کردن کشور باید با تولید و واردات واکسن به روند واکسیناسیون سرعت بخشید. در شرایطی که بسیاری از مقامات و کارشناسان وضعیت کشور را فوق بحرانی توصیف کردند، سرعت واکسیناسیون همچنان در ایران به کندی پیش می رود و تا روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه تنها کمی بیش از 2,800,000 نفر در کل کشور هر 2 دوز واکسن کرونا را تزریق کردند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
10 سال 11 سال
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها
که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله شامگاهی. برای جلب نظر افکار عمومی آلمان به مسائل اجتماعی و سیاسی ایران، یک گروه نمایش خیابانی به نام تئاتر نسیم خاور در شهر کلن راه اندازی شده. اعضای این گروه متشکل از پناهجویان ایرانی و افغان، این بار در همبستگی با مردم معترض شهرهای خوزستان و دیگر استانهای ایران، نمایش تازه‌ای را برای اجرا در خیابان آماده کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
تئاتر خیابانی گونه ای از هنرهای نمایشی است که بازیگرانش به دور از تمامی عناصر صحنه‌ای از جمله طراحی لباس، نور و چهره آرایی در گوشه ای از مکان پررفت آمد خیابانی گرد هم می آیند و اکثرا با حرکات بدن و گهگاهی هم با کلامی کوتاه نمایش خود را در برابر تماشاگران ایستاده اجرا می کنند. به این ترتیب در این گونه نمایش ارتباط بازیگران با تماشاگرانش چهره به چهره است، از این رو برقراری ارتباط میان دو طرف هم سریع‌تر انجام می شود. با الهام از این شیوه نمایشی، 4 سال است شماری از پناهجویان ایرانی و افغان یک گروه سیار نمایشی در شهر کلن آلمان راه اندازی کردند که هدفش حمایت از جنبش مدنی ایران است. مرجان گرکانی، هماهنگ کننده این گروه نمایشی، در محل اولین اجرای کار تازه اینطور به رادیو فردا گفته:
بچه‌ای که تو گروه ما هستن پناهجویان، ولی الان دیگه به عنوان گروه تئاتر نسیم خاور معروف هستن و فقط هم ایرانی نیستن، از افغانستان هستن و تو این تئاتر شرکت دارن.
چه برنامه‌ای رو تهیه دیدین؟
برنامه در رابطه با در ایران سرکوبی که جمهوری اسلامی با مردم ایران رو می‌کنه. 4 تا 5 تا از بچه ها به عنوان سمبل مردم ایرانن که یک بسیجی میاد به اینا حمله می‌کنه، برید اینجا، برید بیرون، برید اینجا وای نایسین. بعد هر کدوم از بچه‌ها جمله‌ای به زبان آلمانی و بعضی فارسی میگن: کشورمونو فروختین، آبمونو گلالود کردین، زندگی ما رو خراب کردین، جوانیمونو از ما گرفتین، دیگه چی میخواین ازم؟ بعد این بسیجی همطور اینا رو میزنه و فوش میده، میگه برید.
زدن نمایشیه.
نمایشیه. بعد یکی از اون بچه‌ها میگه که من آب بدین، که به جای اینکه آب بهش بده خاک میریزه توی لیوانش. دیگه اونجا همه به قول معروف عصبانی میشن و به این حمله میکنن و در نهایت آهنگ وطنم با همایون شجریان رو پخش میکنیم و آخرش هم ترانه The Earth مال مایکل جکسونو که خودمون یه تغییراتی توش به وجود آوردیم انجامش میدیم.
تا به حال شما چندین برنامه همین نمایش خیابانی رو داشتین؟
یک بار در رابطه با حجاب اجباری بود، یعنی حجاب سرشون رو باز میکردن و تو خیابون میرفتن برای اینکه به شهروندان آلمانی نشون بدیم که چه اتفاقی در ایران میفته. اینو صورت تئاتر ما درآوردیم، همون نمایش خیابانی. بار دیگه در اعتراض به اعدام که اونم یه صحنه بود که کنار کلیسای مرکزی کلن اجرا شد. یا خیلی چیزای مختلف انجام شده. یکیش جشن نوروز بود که هموطنای ایرانی، افغان، بعد از عراق و سوریه هم ما رو همراهی کردن با پرچم شیر و خورشید و تو علی تئاتر هم خوب اجرا کردیم. جای مختلف تو برلین بودیم، تو هایدلبرگ بودیم و تو کلن که خب خیلی از سال 1917 شروع کردیم و تا الان همچنان ادامه داره. اخراج پناهندگان بوده که اعتراض کردیم و نمایش داشتیم. در رابطه با سلامتی زمین و مردم آهنگای رو خوندیم تو خیابون برای آلمانی‌ها. در واقع نمایشی که ما اجرا می‌کنیم و آلمانی‌ها دارن رد میشن، خیلی شگفت زده میشن، نمیدونن که چه خبر اونجا. بعد که خب میبینن خیلی همدلی میکنن، همراهی میکنن ما رو. در واقع آگاهی رسانی به آلمانی هاست.
این نمایش خیابانی که این بار در همبستگی با شهروندان معترض شهرهای خوزستان و دیگر استانهای ایران به فضای باز راه یافته، نخستین اجرای خود را در میدان مقابل شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان در مکانی پر رفت آمد در شهر کلن پشت سر گذاشت. این نمایش خیابانی قرار است فعلا تا پایان تابستان جاری هفته 4 بار نه تنها در کلن بلکه در دیگر شهرهای آلمان هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. براتون روزی بسیار آرام و خوش آرزو میکنم، البته در ایران شبی آرام و خوش. برنامه بعدی مجله جامعه. سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. خیلی ها گفتند این یعنی مرگ اینترنت. کارزارهایی برای مخالفت با آن راه افتاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی و جهان آنلاین نگران اجرای آن شدند. طرحی که در ادبیات حکومت ایران و نمایندگانی که با آن رأی مثبت دادند اسمش طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، اما بسیاری از کاربران و منتقدان و معترضان از آن با عنوان طرح سیانت از مسئولان در فضای مجازی یاد کردند، چرا که اجرای آن محدودیت‌های بیشماری برای فعالیت در فضای آنلاین و اطلاع رسانی درباره وضعیت کشور ایجاد خواهد کرد. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ آمریکا.
اگر فرض بکنیم که این طرح همین فردا قراره که اجرایی بشه و این محدودیت‌ها، اتفاقی که میفته اینه که خب کاربران ایرانی بسیاری از سرویس‌های اینترنت از جمله گوگل یا فرض بکنید موبایل‌ها، به سرویس‌های اپل یا موبایل‌های اندروید محور، به سرویس‌های اندروید دیگه دسترسی نخواهند داشت. یعنی عملاً بخشای عمده‌ای از سرویس‌های موبایل‌هایی که در دست مردم هست رو فلج می‌کنه. اما این یک بخش از ماجراست، یعنی مخاطرات دیگه هم شامل حال کاربران ایرانی می‌کنه و اون بخش خطرناک و بسیار نگران کننده این طرح هست و اون دسترسی نهادهای امنیتی و نظامی که همه اینها به صراحت در طرح بهش اشاره شده به اطلاعات کاربران ایرانی است.
از او می‌خواهم درباره پیامدهای امنیتی اجرای احتمالی چنین طرحی بیشتر توضیح بدهد.
یعنی در واقع اون بخش احراز هویت یا دسترسی از طریق این وی پی ان های قانونی به اصطلاح باعث میشه که در واقع یک دسترسی بسیار مستقیمی به اطلاعات کاربران ایرانی داشته باشن که کجاها میرن و چه استفاده‌ای می‌کنن و چه مقدار، یعنی تمام اطلاعات یک کاربر رو در شبانه روز میتونن مانیتور بکنن و نظارت داشته باشن. ممکنه هم حتی بتونن یک سرویس‌های جایگزین رو مثلا تلگرام که وقت نتونستن، مثل واتساپ، یه سرویس های مثل اینستاگرام فرض بکنیم، فقط تصویر بکنیم که دارن یک سرویس ها و یک پلتفرم های مشابه این پلتفرم هایی که قراره بسته بشه رو میخوان ارائه بدن. در اون حالت هم میشه مثل اون اتفاقاتی که سالها پیش تلفن ها رو مردم از نگرانی شنود شدن تلفن هاشون یک حرفایی رو پای تلفن نمیزدن، یعنی مردم از این اپ ها و این در واقع پلتفرم ها استفاده بسیار، اگر که اعتماد کنن یا اگر که مجبور باشن به دلایلی استفاده بکنن، صرفا در واقع برای اون عملیات یا اون فانکشنایی که طبیعی شده درشون استفاده میکنن و این حالتی که الان واتساپ و تلگرام و اینستاگرام برای مردم داره که آزادانه با خانواده‌هاشون با دوستاشون ارتباط و تماس دارن رو در واقع به کلی محدود میکنه.
این طرح در شرایطی روز چهارشنبه ششم مرداد ماه 1400 در مجلس ایران با موافقت 121 نماینده به تصویب رسید که پیش از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را رها و ول خوانده بود و از محدود نشدن آن انتقاد کرده بود. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملردالن سوئد، پیامدهای اجرای احتمالی این طرح را بسی فراتر از محدودیت‌های سیاسی می‌داند.
پیامدهای این امر فقط از لحاظ سیاسی گسترش خفقان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات یا تبادل آزاد افکار نیست، بلکه این طرح در واقع پیامدهای اقتصادی هم داره، فقط پیامد سیاسی و اجتماعیش نیست، تحمیل در واقع الگوهای خود نظام به اینکه این شبکه ها با چه مقرراتی قادر به فعالیت باشن، شبکه های مجازی و غیره. به این ترتیب اگر این محدودیت رو انجام بدن میتونن علاوه بر کنترل سیاسی به نوعی هنجارهایی که به قول اینها تهاجم فرهنگی غرب هست، به نوعی ما با یک دهکده جهانی روبرویم و الگوهای زندگی، هنجارها، ارزشها، آموزشها از همه جای دنیا به اصطلاح به یکدیگر وصل شده و تأثیر میگذاره. این نوع محدود کردن آن به نام سیانت از حقوق کاربران به نوعی محروم کردن جامعه ایران از بسیار دسترسی به اطلاعات آزاد جهانی، نه فقط در رابطه با خودشون، و نوعی محدود کردن تأثیر به اصطلاح فرهنگ جهانی، ارزش‌های جهانی بر جامعه ایران.
او همچنین از پیامدهای اقتصادی اجرای احتمالی طرح موسوم به سیانت از حقوق کاربران میگوید.
نوعی خوداشتغالی که بخش از شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن، اونم در این شرایط فقر، بیکاری و گرانی، این شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری منبع، به خصوص در اینستاگرام، منبع یک نوع اشتغال هم شده، و اینی که حتی با این محدودیت‌ها این اشتغال هم، این حوزه خوداشتغالی هم کاهش پیدا می‌کنه و از این نظر لطمه بسیار زیادی خواهند خورد بسیاری از شهروندان که از این طریق دارن روزیشون رو در میارن. به این ترتیب خواستم بگم این طرح هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی فقط پیامدهای بسیار منفی برای جامعه در بر خواهد داشت، برای شهروندان یک گام دیگر در بلعیدن جامعه مدنی توسط دولت سیاسی حاکم هست.
مهداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردلن سوئد، البته میان طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی رابطه‌ای برقرار می‌کند.
طرحی بسیار مخرب و همونطور که پیشبینی می‌کردیم که با روی کار آمدن دولت رئیسی تلاش برای به اصطلاح کنترل بیشتر جامعه مدنی ایران توسط نظام شدت خواهد گرفت، به گمان من تصویب این طرح در آستانه روی کار آمدن رئیسی خودش یکی از اون گام‌هایی است که حکومت در این راستا برداشته.
هرچند بسیاری از تحلیلگران تلاش برای اجرای چنین طرح محدود کننده‌ای در کشور را در ادامه سیاست‌های سانسور و سرکوب شهروندان از سوی حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند که در تمام 43 سال گذشته به شیوه‌های مختلف و در طول همه دولت‌ها در جریان بوده. با همه اینها، سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ آمریکا، پیچیدگی‌های بیشتری در اجرای چنین طرحی می‌بیند و اجرای آن را چندان ساده و حتی ممکن نمی‌داند.
سیم اینترنت در ایران، یا در واقع شیر فلکه اینترنت در ایران، در اختیار حکومت هست. مثل تلفنی که سیمش در اختیار کسی دیگه ایه و هر وقت که اون فرد یا اون نهاد بخواد میتونه سیم رو قطع بکنه یا تماس رو محدود بکنه. فقط تفاوتش این هستش که کمی در رابطه با اینترنت پیچیدگی های بیشتری داره، یعنی فقط یک تماس یک طرفه یا دو طرفه در واقع محدود نیست، یه سرویس ها، زیر ساخت ها و یه عناصر دیگه هم بهش متصل هست.
سیامک آرام دلایل و نمونه هایی برای اجرایی نبودن طرحهای از این دست ارائه می کند.
من یه مثال بخوام بزنم، همین الان در واشنگتن دی سی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی از سرویس جیمیل گوگل برای ایمیل ها استفاده میکنه و اسکای برای احراز هویت یا مثلا تماس با متقاضیان. همین الان چون در طرح اشاره شده که اتباع ایرانی، یعنی شامل همه در واقع ایرانیان خارج و داخل کشور خواهد شد این طرح، و طبیعتا شامل حال نهادهای رسمی و دولتی و حکومتی هم خواهد شد، الان جایگزینی ندارن که به دفتر حافظ منافع خودشون در آمریکا بدن یا به نهادهای مرتبط خودشون در بانک‌ها در ایران، در واقع نهادهای دولتی یا مجموعه امنیتی و نظامی تلاش‌های کردن یا در واقع پیش‌بینی کردن که در این طرح وی پی ان داشته باشن که مثلا این وی پی ان قانونی یا حکومتی رو در اختیار کاربران یا نهادهای مرتبط به خودشون قرار بدن، اون نهادها بتونن از طریق اون وی پی ان به در واقع اون سرویس ها فقط دسترسی داشته باشن. در واقع یه پیچیدگی هایی داره که این محدودیت دسترسی رو حتی نمیتونن به راحتی شامل حال تمام کاربران ایرانی بکنن.
این استاد دانشگاه هریسبرگ از طرحی که بیشتر روی کاغذ معنا دارد میگوید.
روی کاغذ به لحاظ تئوری میتونن این شیر فلکه رو ببندن، مثل اتفاقاتی که افتاد و در مقاطع اینترنت رو در ایران قطع کردن، اما این که بخوان این سرویس ها رو ببندن برای مردم و در واقع جایگزینی براش نداشته باشن، زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی رو نداشته باشن، اونهاست که اونها رو دچار چالش‌های جدی می‌کنه.
مخالفان اجرای طرح موسوم به صیانت و همچنین مدافعان آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندان تصویب و اجرای احتمالی این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و آغاز دوران اینترنت ملی و کنترل شده شبیه آنچه در چین و کره شمالی در جریان است می‌دانند. صدها هزار نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی کارزاری را در مخالفت با این طرح امضا کردند و منتظرند ببینند آیا حقیقتاً چنین طرحی در کشور به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضری‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.